بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که بیان کردیم در جلسه گذشته، پس فرموده پیامبر عظیم الشأن اسلام که قرآن خواندنش صحبت کردن با حضرت حق است، آنجا که رسول گرامی فرمودند اذا احب احدکم ان یحدث ربه، هر کس از شما دوست دارد که با پروردگارش صحبت کند فلیقرأ القرآن، پس قرآن بخواند. خواندن قرآن صحبت کردن با وجود مقدس حضرت حق است. در مکالمه با حضرت حق آدابی وجود دارد که این آداب باید رعایت بشه. و اصل فرموده امام صادق علیه السلام که فرمود خدایا من رو موفق بکن به اون تلاوتی که تو از من راضی باشی. این حکایت از این معنا دارد که تلاوت قرآن، قرائت قرآن آداب و شرایطی دارد. برخی از این شرایط رو من در جلسه گذشته بیان کردم. نکته ای رو که امروز تذکر می دهم و بقیه اون آداب رو انشاءالله ادامه خواهم داد این است که ببینید آنچه را که ما در باب آداب داریم ذکر می کنیم شرط کماله. یه عملی می تواند به صورت عادی اتفاق بیفتد، یک عملی می تواند با صورت کمال و در حالت تعالی اتفاق بیفته. رعایت کردن آداب تلاوت شرط چی استش؟ شرط کمال تلاوت قرآن، موجب تعالی این قرائت می شود، موجب می شود که این قرائت منتج به نتیجه بشود، اون نتیجه ای که اهداف قرآن کریم است که 5 تاش رو در جلسات گذشته بیان کردم. گام اولش تلاوت. چرا ما تا کنون استفاده نکردیم؟ چون شرایط رو رعایت نکردیم. خب در جلسه گذشته برخی از این آداب ذکر شد، از جمله این که این تلاوت قرآن باید رعایت پاکی بشود، طهارت بشود. آنگاه عرض کردیم این طهارت هم در ناحیه حدث و خبث است که اگر لازم است وضو گرفته بشود، اگر لازم است غسل گرفته داشته باشید غسل داشته باشید، و هم در ناحیه پاکی بدن است از آلودگی ها، و هم در ناحیه نظافت لباس است، و هم در پاکی دهان است که همه این موارد روارش گذشت. مسئله دوم رو فرمودن، ادب دوم رو فرمودن قرائت قرآن از روی مصحف باشد. آنگاه در شرط دیگر فرمودن این قرائت از روی مصحف با صدای بلند باشد، و اونجا توضیح دادیم صدای بلند فریاد نیست، صدایی که جوهره داشته باشد. شرط دیگر رو فرمودن به این که این تلاوت قرآن باید با صدای حسن باشد، نیکو باشد. وقت صدای نیکو رو توضیح دادیم که مراد صدای خوش نیست، صدای حزن است، از روایت رسول اکرم استفاده کردیم. شرط دیگر رو فرمودن به این که به لحن عربی خوانده بشود، به حد تلاش، به حد همت، نه این که حالا واقعا اون چی که در حجاز مرسوم است همان خوانده بشود، ولی به هر صورت وقتی میگن ادب قرآن خوندن این است که لحن عربیش رعایت بشود، این حکایت از این معنا دارد که کسی نمیتواند بگوید من قرآن میخوانم در حالی که به ترجمه قرآن بسنده میکند. ترجمه قرآن خوندن هرگز قرآن خوندن نیست، بلکه شرط کمال قرآن این است که به لحن عربی خونده بشود. این در زبان بیگانه هم اتفاق میفته. شما وقتی یک زبان خارجی یاد میگیرید تلاشتون این است که لحنتون هم شبیه لحن اونها بشود. حالا من نمیخوام تعابیر شما رو به کار ببرم، ولی مثلا میگید که بریتیش باشه یا مثلا فرض کنید چیز دیگری باشه، خب شما تلاش دارید میکنید برای اون کار، این نظیر داره در زندگی شما. اما نوبت قرآن که میشه دیگه اهمال کاریست دیگه. چرا؟ چون دیگه الان خدا هرچی شد شد دیگه، در حالی که حریم خدا رو باید رعایت کرد. بعد فرمودن به این که با ترتیل خوانده بشود، مراد از ترتیل بیان شد. بعد فرمودن در ابتداش بسمله باشد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم باشد. و بعد فرمودن در ابتداش استعاذه باشد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باشد. در حدیث از صاحب مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن اقلقوا ابواب المعصیه بل استعاذه، درهای گناه را ببندید به واسطه گفتن اعوذ بالله. و افتحوا ابواب الطاعه طاعه به تسمیه، و با و راه طاعت خدا رو باز کنید به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم، به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای تلاوت قرآن فرمود صدق الله العلی العظیم بگید، صدق الله العلی العظیم و صدق الله العظیم، هر دوش وارد شده، منتها صدق الله العلی العظیم ترجیح دارد، بیانش گذشت. امام صادق علیه السلام فرمودن که من خوش ندارم ادب دیگر قرآن این است که قرآن در کمتر از یک ماه خوانده بشود. این که ختم قرآن در یک ماه میشود از آداب قرآن نیست. بعد دعایی رو بیان کردیم که دعای تلاوت بود، قبل از این که شروع بکنید تلاوت قرآن رو وارد شده، که دعا رو در جلسه گذشته بیان کردیم و ثمرش هم این بود که این قبل از خواندن ولو یک سوره قرآن هست. این دعا با اون دعای ختم قرآن و شروع ختم قرآن چیه؟ متفاوت. شما وقتی میخواید مثلا فرض کنید یک سوره رو بخونید، میگن این دعا رو قبلش بخونید. دوازدهمین شرط خواندن قرآن این است که قرآن رو به قبله باشد، رو به قبله خواندن قرآن. امام صادق علیه السلام در یک اعمالی که به جناب ام داوود مادر رضایی حضرت رضا حضرت صادق علیه السلام هستند، که این اعمال ام داوود مشهوره برای کسانی که در 13 و 14 و 15 رجب چیکار میکنن، اون اعمال رو انجام میدن. امام با ام داوود توصیه کردن برای برآورده شدن حاجتشون 3 روز روزه بگیرن، روز 15 چه بکنن چه بکنن چه بکنن. بعد لیستی از خواندن، از قرائت قرآن رو، سور قرآن رو فرمودن که این آیات و این در واقع سور رو بخوان. حضرت این عبارت رو دارن، فرمودن این که فاذا فرقت من العصر، زمانی که از نماز عصر فارغ شدی، فلبسیت هر ثیابه، که لباس پاکیزه ترین لباس تو به تن کن، وجلسی فی بیت نظیفن الا حسیر نظیف، در یک اتاق پاکیزه بنشین و بر روی حسیر پاکیزه بنشین، وجتهدی الا یدخل علیک احد یشغلک. امام صادق ما میفرماد بین که تلاش بکن کسی در اون اتاق وارد نشود که از به حضورتون که حواس تو رو چیکار بکنه؟ بله، پرت بکنه، تو رو از این کاری که بخوای بکنی مشغول بکنه. امام ما اینو فرموده و حالان که عزیزان ما سر نمازم که هستن موبایلشون رو خاموش نمی کنن. مبادا این که اگر هاش خانم تماس گرفتن یا آجا تماس گرفتن، شما قطعا در دسترس باشید، ولو در سر نماز هستی، در ارتباط با خدا هستید. یعنی اصلا پشیزی ما برای خدا ارزش قائل نیستیم، یعنی پشیزی برای خدا ارزش قائل استیم. یعنی ترجمه فارسیش همینه دیگه، بهتر از این و روانتر و سلیستر از این حرفی نداشتم که عرض بکنم. بعد از نبی فهمد که بابا جون تلاش کن بابا، کسی تو اتاق نه که حواس تو رو پرت بکنه. ثم استقبلی القبله، آنگاه رو به قبله قرار بگی واقرئی الحمد ما مره و قل هو الله ما مره و آیت الکرسی عشق مره ثم اقرئی سورت الانعام و بنی اسرائیل و سورت الکهف که ادامه میدن که 14 تا سوره است که تقریبا 5 جزء میشه. فایزا فرقت من ذلک، زمانی که این سور رو ازش فارغ شدی و انت مستقبل القبله، یعنی وقتی این قرآن رو میخوندی و در حال چی بودی؟ رو به قبله بودی. فقولی دعای ام داوود رو بخون. پس یکی از آدابش چی هستش؟ رو به قبله بودن. امام میفرماید در یک جایی قرار بگیر که احدی حواس تو را نسبت به قرائت قرآنت در واقع پرت نکنند، نه اینکه پای تلویزیون بشینی، نه اینکه مثلا بغل تلفن باش، چون اینا شما رو حواس رو چیکار میکنه؟ پرت میکنه. اینا از آداب باید رعایت بشه. جناب فیض کاشانی در کتاب، من روایتشو خوندم، حالا فرمایش فیض کاشانی رو هم بیان میکنم، در کتاب شریف محجت البیضا ایشان میفرماید به این که قاری قرآن بایستی در چهره خود ادب مناسب را حفظ کند. حتی ظاهر شما باید یه ظاهر مناسب باشه. فلذا شایسته است هنگام تلاوت رو به قبله باشد، سر خود را پایین اندازد، چهار زانون بنشیند و به جایی تکیه نکند و نشستن او در چهره متکبران نباشد، اگرچه تنها نشسته باشد. چهره متکبران چیه؟ لم دادن. این که مثلا لم بده و بشین قرآن بخونه. قصه حسین کرد شبستری که نیست، با خدا داری صحبت میکنی. بعد برای این که جو رو برای ما در واقع ترسیم بکنن، حضرت میفرماید چنین پندارد که در برابر استاد خیش نشستن، یعنی خدا را حداقل در اندازه استاد خودت و معلم خودت قبول داشته باش. قبول داشته باش. معمولا از من کسی جریانات رو نمیشنود، ولی خب ایشان شیخ مشایخ ما هستند و مورد وثوق هستند و داستانی که از ایشان نقل میشود در سلسله طریق اساتید ما هستند، بنابراین من داستانش رو تعریف بکنم. من معمولا از این داستانها کسی از من نشد. عالمی در تهران بودن، مرحوم آیت الله العظما آیه عاشق محمد تقی عاملی در مسجد مجد، شون از مراجع مسلم بودن و قطعا کم از مراجع نجف و مراجع قم در وقت خودشون نداشتن. فرمودم اینکه در یک روز زمستان من آقای قاضی رو دیدم، مرحوم استادی آقای قاضی، چون مرحوم آیت الله العظما آقای هاشم تقی عاملی خودشون اهل سلوک بودن، خودشون اهل سلوک بودن. فرمودم اینکه من آقا رو در نجف دیدم در روز سرد زمستان، بهشون عرض کردم آقا ما احوالات گذشتگان رو که میخونیم و خب دیدیم من بعضیا رو وقتی قرآن تلاوت میکنن، قرآن کریم رو تلاوت میکنن، همه آفاق هستی رو میبینن، همه آفاق هستی رو حین تلاوت قرآن میبینن و اسرار و عجایب عالم بر اونها تجلی میکنه وقتی قرآن میخونن، در حالی که ما قرآن میخونیم و چنین اثری رو نمیبینیم. اینو کی داره میگه؟ خودش قطب این کار هست. بعد میاد ببینید که من افرادی رو میشناسم که وقتی قرآن میخونن آفاق کذالک که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت چشم حق بین داره میبینه، در حالی که ما هم قرآن میخونیم این چیزها رو نمیبینیم. ببینید این رو داستانش رو توجه بکنید که قرائت قرآن موجب باز شدن چشم انسانه، چشم آدم اگه بخواد باز بشه به ملکوت سماوات و عرض راهش تلاوت قرآنه برادر، ولی به شرط کمال، نه باری و به هر جهت. خب سوال رو من از مرحوم آقا کردم، مرحوم آقای عاملی فرمودم به اینکه یه چند لحظه آقای قاضی در چهره من نگاه کردن، فرمودم بله تایید کردن که قرائت قرآن راه باز شدن چی هستش؟ چشم انسان به ملکوت آسمان و زمینه. بله، اما تو چرا این کارو نمی کنی؟ تو چرا این اتفاق برات نمی افته؟ بعدشو دارد توضیح میدن. بله، آنان قرآن کریم رو با شرایطش تلاوت میکنن، با شرایطش رو به قبله میشینن، کلام الله را با دو دست بلند میکنن، قرآن رو زمین نمیذارن، قرآن رو دستشونه و با تمام وجودشون با آنچه تلاوت میکنن توجه دارن. یعنی هیچ امر دیگه اونها را از قرآن منصرف نمی کند. و می فهمن جلوی چه کسی ایستادن، چون دارن با خدا صحبت میکنن می فهمن جلوی کی ایستادن. بعد فرمودن اما تو قرآن را قرائت میکنی در حالی که تا چانه از زیر کرسی رفته. دیدید خب دیگه بعضی ها قرآن میخونن پا دراز و برمی آپام در پام در بله و به آن نگاه میکنی تا زیر چونه زیر کرسی و برم به قرآن میکنی که مثلا این که مثلا مجله داری میخونی. خون معلوم که ثمره نداره. قرآن ادبش اینه که رو زمین نباشه، رو دست باشه. حالا اخیراً برای که رو زمین نباشه رحل انتخاب می‌کنه، میگه روی رحل باشه. ولی این ادبی که ما گفتیم ادب چی بود؟ تکیه دادن توی کار نباشه. امری که شما رو اشتغال برات پیدا بکنه در کنار تلاوت قرآن نباشه و در این حال هم رو به چی باشی؟ قبله باشه. این ادب چندم شد؟ دوازدهم. ادب سیزدهم، ادب سیزدهم تدبر در قرآن. ما چون در آینده انشاءالله نه چندان دور راجع به تدبر باید مفصل صحبت بکنیم و حلقه اتصال اصلا بحث ما این است که ما تدبر رو به تفسیر پیوند بزنیم، خیلی راجع به تدبر صحبت نمی کنم، فقط یکی دو تا روایت بخونم یا آیه. اولا در باب تدبر قرآن، قرآن نازل شد که ما او را با تدبر بخوانیم. تدبر یکی از آداب قرائت. در سوره مبارکه صاد آیه 29 کتاب انزلناه الیک مبارک، قرآن کتاب با برکتی است که اون رو به سوی تو نازل کردیم. لیدبروا آیاته ولیذکر اولو الالباب، تا مردم در اون چیکار بکنن؟ تدبر کنن. آشر اشته خوردن نیست که اینجوری اونجوری بکنی، میگه چهار زانو باید بشینی بعد ببینید در مقابل کی هستی. لیدبرو، تا اینکه تدبر درش بکنه. تدبر در قرآن بکنیم یعنی چیکار در قرآن بکنیم، این در آینده انشالله خواهد آمد. ولی یتذکر اولو الالباب، ولی خب اهل خرد در واقع از قرآن چیکار میکنن؟ بهره میبرن. حالا اهل خرد چه کسانی هستن؟ اینم یه بحث تفصیلی داره. یعنی اگر ما اهداف قرآن رو که به طور پنجگانه بیان کردیم، رسالت قرآن چیست، تا کنون ما نتوانستیم اون رسالت رو در خودمون اجرا بکنیم، آیه داره به ما میفهمد که لیتذکر اولو، یعنی ما در زمره اولو الالباب نیستیم. چه بکنیم که در زمره اولو الالباب بشنیم تا قرآن برای ما تذکر بشود؟ اینا بحثاییست که باید انجام بشیم. وجود نازنین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید الا لا خیر، آگاه باشید بدانید خیری نیست، لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرائتی که همراه با تدبر نباشد درش هیچ خیری نیست. پس این علامت سوال به طور بزرگ باید برای هر یک از ما نقش بسته باشه. آقا تدبر در قرآن چیه؟ از ما قرائت خواستن اما نه قرائت بدون تدبر. خب این تدبر چیه؟ چجوری حاصل میشه؟ اینو باید پیداش کنیم برادرها. بعد حضرت صادق در یک دعایی که قبل از تلاوت قرآن قبلا هم بیان کردم یه بندش اینه: ولا تجعلنی قرائتی قرائتا لا تدبر فیها، خدایا قرائتم رو قرائتی که در آن تدبر اندیشه نباشه قرار نده. ولی جعلنی اتدبر آیاته و حکامه آخذن به شرایع دینک، بلکه به من توفیق بده که در آیات و احکام قرآن چیکار کنم؟ تدبر کنم تا قوانین دین رو از او بگیرم. یعنی اگر کسی بخواهد قوانین دین خدا را از قرآن بگیرد، به واسطه چی میتواند بگیرد؟ تلاوتی که همراه با چیست؟ تدبر. بنابراین باید مسئله و موضوع تدبر برای هر یک از ما حل بشود. حالا یکی از بزرگان بانوان محترم در جلسه گذشته به من گفتش که آقا، تو اینجوری که میگی مثلا من دیگه نماز شب نمیخونم. من تا حالا مثلا سعی میکردم نماز شب مثلا قضا نشه و عامل بودم، یعنی مراقب بودم که نماز شب از من غفلت نکنم، نماز شب بخونم. بعد تو میگی مثلا نماز شب از خواب بلند میشی، ادب داره، باید دعا بخونیم، بعد ما اینا رو بلد نیستیم. ببینید، من میخوام اندیشه ایجاد بکنم. همه یه حرف ما هم یه قدم بریم جلو. تمام تلاش من اینه. اون این که مثلا فرض کنید 40 سال نماز شب رو توفیق داشته، خونده، که خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده و این توفیق رو خدا به همگان عنایت بکنه، اون مایوس نشه از این مطلب به دلیلی که من آدابش رو نمیدونم، بلکه یه قدم بره جلو بگه خب حالا آدابش چیه؟ تا حالا قرآن خوندی رو آدابش عمل نکردی، خب سوال بزرگ اینه که حالا آدابش چیه؟ خب من یادش بگیرم تا از امروز به بعد قرآن اینجوری بخونم. یعنی یه قدم برم چه آقا؟ جلو. که اگر هر انسانی در طول زندگیش به فرمایش هست امیرالمومنین علی علیه السلام دو روزی یکی باشد چیکار کرده؟ ضرر کرده. فهوه مقبونون، چه برسد بنده که 40 سال زندگیم یکی بوده. من در 40 سال گذشته از نماز لذت نمی بردم، حالا هم لذت نمی برم. من در 40 سال گذشته وقتی روزه می گرفتم، حالا در بنده اینقدر پیر نیستم که 40 سال پیش روزه بر من واجب نبوده، این بحث شخصی، ولی به طور کلی شو دارم، نوعی شو دارم. اما 40 سال پیش از روزه فرار می کردم، حالا فرار می کنم. سخت دمه گرفتنش. گرفتن روزه سخت. همچی که آخر ماه میشه آقایون اختلاف میکنم، من تایی دلم قنداب میکنم، کیف میکنم که خب الحمدلله یه 2-3 روزش تو اختلاف آقایون به هم میدیزه. چرا لذت نمیبرم از روزه گرفتن؟ خب چه خللی وجود داره؟ خدا میفرماید از صوم لی و انا اجزابه. بابا روزه مال منه، من خودم جزای روزه هستم. من تو قرآن نمیخونی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. عمل صالحی که موجب لقاء رب میشه و روزه است. خب چرا من از روزه لذت نمیبرم؟ چرا من روزه رو با آدابش انجام نمیدم؟ عدد به 13 هم تدبره. ولی ما راجع به تدبر که کیفیتش چگونه است، انشاءالله در جلسات آینده به طور مفصل و مبسوط صحبت خواهیم کرد. ادب 14 هم قرآن را باید با اخلاص خوند. وجود ناظرین رسول اکرم، من قرأ القرآن، کسی که قرآن را قرائت بکند، ابتقاء وجه الله، فقط برای رضا خدا و هیچ چیز دیگری کنارش نباشه. ابتقاء وجه الله، فقط برای رضای خدا. و تفقهن فی الدین، کسی که برای رضای خدا و به خاطر فهمیدن دین قرائت قرآن میکنه. کان له من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکه و الانبیا و المرسلون. ثوابی که به این آدم میدن مانند ثواب و پاداشی است که به ملائکه دادن، به انبیا دادن، به مرسلین دادن. عزیزان میدانن که ما دسته فرستادگان الهی چند نفر هستند که داریم؟ دسته فرستادگان الهی 124,000 نفر هستند. 5 نفر اولوالعزمن، 330 نفر رسولن، بقیه چی هستن؟ انبیا هستن، اینا با هم فرق دارن مراتبشون. میفرماید کسی که قرأ القرآن ابتغاء وجه ربک به خاطر رعایت رضایت حضرت حق باشد، برای این معنا قرائت قرآن بکند که تفقه در دین پیدا بکند، ثواب پیغمبر رو بهش میدن، ثواب رسول رو بهش میدن، ثواب پاداشی که به ملائکه دادن میدن. میگی چیزی کمی؟ پیغمبر ما امام صادق علیه السلام میفهمن الابغاء علی العمل یو حتی یخلص اشد من العمل، نگه داشتن عمل برای اینکه خالص بماند سخت‌تر است از اینکه شما اون عمل بخوای انجام بدی. عمل هر جوری آدم انجام میده، اون چیزی که سخته اینه که شما این عمل چیکار بکنید؟ خالص نگه بدارید. حالا عمل خالص چیه؟ عمل خالص طبق آیه شریفه سوره مبارکه فصلت آیه 30 روایت از پیغمبر، پیغمبر تطبیق از این آیه رو در واقع انتاج این آیه رو فرمودن. از رسول اکرم سوال کردن یا رسول الله معنای اخلاص چیه؟ حضرت فرمودن هو اخلاص یعنی ان تقول ربی الله، این که بگویی پروردگار من الله هست، ثم تستقیم آنگاه استقامت بکنی کما امرت. در کجا مأمور شدی؟ در سوره مبارکه فصلت آیه 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی بگی پروردگار من الله و در این چیکار بکنی؟ استقامت بکنی. یعنی چیکار بکنی؟ استقامت بکنی یعنی چیکار بکنی؟ من یک قطعه رو نقل بکنم. یک خانم رفتش پیش یکی از بزرگان، آقا بله، شوهر من رفته زن دوم گرفته. خب بنده خدا هم حکم پیغمبر رو گفت دیگه، خب اگه تا اکنونی که رفته زن دیگری رو گرفته، اگه چهار تا زن نگرفته باشه اشکال نداره، خب گرفتن یه زن دیگه هم اشکال نداره، البته به حسب حکم پیغمبر اشکال نداره، به حسب حکم دیگران چرا خالی از اشکال نیست، شرطش هم عدالت، باید عدالت باشه، اگه عدالت نباشه حرام شرعیست، اگه عدالت نباشه حرام شرعیست. ولی حالا به صورت ما نمیخوایم وارد این مقوله بشیم چون بخوایم سالم هم مسجد خارج شیم. از بابی که شب ولادت از زینبه دارم عرض میکنم، ولی مخدراتی که اینجا هستن اهل تدین و اهل دین هستن و حواسشون جمع میدن. خانوم ها به قدری شوهرانشون رو دوست دارن که حاضرن که در روی تخت مردشون خونه ببیننشون، ولی با زن دیگه نبیننشون. این به خاطر علاقه زیاد و خدا انشالله این علاقه رو حفظ بکنه. قانون خانواده ها انشالله رو به عطوفت و مهربانی برود انشالله. این زن گفت این شوهر ما رو یه زن دیگه گرفته، گفت اگه چهار تا نگرفته باشه که اشکال نداره. نه، اگه جایز بود، اگه جایز بود که من روسریمو بزنم کنار تو چهره منو ببینی، میدیدی که شوهر من حق نداشت بره زن دیگه بگیره. یعنی من اینقدر خوشگلم بیهوش، این مرد بیهوش بهوش شد. گفت چی شد؟ گفت با خودم فکر کردم اگه خدا بگه جایز بود من تجلی بکنم و تو چهره مرا ببینی، میفهمیدی که غیر من روا نبود خدای دیگه رو انتخاب بکنی، روا نبود غیر من خدای دیگه ای رو انتخاب بکنه. شیخ جعفر شوشتری گفت مردم، انبیا اومدن گفتن جز خدا رو نپرستید، من شیخ جعفر میگم مردم خدا رو هم بپرستید. این حکایت عظیم میکنه که ما خدا رو ندیدیم، اخلاص نداریم، خدا رو ندیدیم، اخلاص نداریم، مشکل داریم. برادر اگه اخلاص داشتیم اینجوری نبودیم. ربنا الله ثم استقام، یعنی میگفتیم پروردگار ما تو ای پات وامیسیم تا آخر، دیگه کس دیگر نداریم. میشه اخلاص، میشه اخلاص. 15 ادب از آداب قرآن: تلاوت قرآن در همه حال باید باشد. وجود نازلی از قطعی مرتبت به شخصیت ممتاز جهان خلقت حضرت امیرالمومنین وصیت کردن، توصیه کردن علی جان علیکه به تلاوت القرآن علی کل حال، در همه احوالات قرآن بخون، در همه حالات، در همه حالات قرآن بخون. کمترین حدی که به ما گفتن قرآن بخون اینه: من قرأ 10 آیات فی لیلتن، هر کسی در شب 10 آیه بخونه، لم یکتب من الغافلین، از غافلین او رو نمی نویسن. در قرآن کریم آمده از دستور داده است: ولا تکن من الغافلین، از اهل غفلت نباش. و بارها من گفتم که شیطان ابلیس، شیطان الانس یعنی دوست ناباب، نفس و حب دنیا، 4 دشمن ما هستند. اما اینا زمانی میتوانن در ما تأثیر بذارن که ما دوچار چی شده باشیم؟ غفلت شده باشیم. لذا قرآن کریم میفرماید لا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. حالا تو میخوای از غافلین نباشی؟ دستور العمل این است که قال رسول الله: من قرأ 10 آیات فی لیلت، اگر کسی در شب 10 آیه بخواند، لم یکتب منل، او را از اهل غفلت حساب نمی کنن. یعنی خروج از غفلت به خوندن 10 تا آیه تو شبه. و حد دیگرش رو حضرت صادق علیه السلام می فرماید به این که القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن پیمان خداوند با مردمش. فقط یعنی وقی للمرء المسلم، برای هر انسان مسلمان شایسته است که ان ینظر فی عهدهی، اید که عهدنامه الهی رو چیکار بکنه؟ نگاه بکنه. و ان یقرأ فی کل یوم 50 آیه، در هر روزی حداقل چند تا آیه بخونه؟ 50 تا. عهد الهیه. شما منشور کوروش رو بذاره روی سر، ولی منشور حضرت حق رو کاری بهش نداری. میگی سالی یه بار، در حالی که فقط سالی یه بار نیستش که، فی لیلتن 10 آیات و فی کل یومن 50 آیات، 50 آیه. بعد به ما میفرماید به این که حالا این دیگه بماند دیگه: آقا نفر و بیوتکن به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با قرائت قرآن روشن کنید. ولا تتخذوها قبورا، خانه هاتون رو قبر قرار ندید، قبر و گورستان قرار ندید. یعنی کسی که توی خونهش قرآن نمیخونه، او خونه چیه؟ قبرستانه، او خونه قبرستانه. بعد میفرماید به این که کما فعلت الیهود و النصارى صلوا فی الکنائس، این کار رو یهود و نصارا انجام دادن، نمازشون رو فقط در کلیسه ها میخوندن، در کلیسه و البیع، در کلیسا و در واقع در کلیسه ها فقط نماز میخوندن، دیگه تو خونه هاشون عبادت انجام نمیدادن. لذا پیغمبر ما میفرماید نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، تو خونه هاتون عبادت بکنید. اون عبادتی که در خانه جایز است و شایسته است و رواست تلاوت قرآنه. ثمرش چیه؟ حضرت میفرمان سلو فی الکنائس و البیع، یهودیان و مسیحیان در واقع در عبادتگاهاشون فقط عبادت میکردن و اتلو بیوتهم، عبادت در خانهشون نمیکردن. فان البیت، اون خانه ازا کسر فیه تلاوت القرآن، اگه زیاد درش تلاوت القرآن بشه کسر خیره، خیرش زیاد میشه. و تسعهله، اهل اون خونه در خیر و برکت و وسعت قرار میگیرن. و ازا اهل سما کما یزی و نجوم السما لاهل دنیا، همچنان که ستارگان برای مردم زمین روشن هست، در خونه هایی که درش قرآن خوانده میشه برای مردمانی که در موجوداتی که در آسمان ها زندگی میکنن چه خواهد بود؟ روشن خواهد بود. نور و بیوتکم به تلاوت القرآن. تلاوت قرآن وقتی کثیرن اتفاق بیفته، حضرت حق میفرماید به این که موجب خیر و برکت میشه، خیر و برکت از زندگی ها رفته. خب به خاطر که تو خونه ها تلاوت قرآن نمیشه. دنبال چی هستی برادر من و خواهر من؟ وجود نازنین حضرت صادق از امام باقر نقل می‌فرماید: انه لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف. من دوست دارم تو خونه ها قرآن باشه، خود قرآن، خود قرآن تو خونه باشه. یطرد الله عز وجل به الشیاطین، خداوند به واسطه وجود قرآن شیاطین رو از اون خونه دور می‌کنه. این هم ادب چندم بود. بعد پیغمبر می‌فرماد که انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد رو اصلا ساختن برای که توش قرآن بخونه، توش کار قرآن انجام بشه. مساجد برای این معنا ساخته شده. فلذا حضرت قتیم نظرم ها من احب القرآن فلیحب المساجد، هر کی قرآن رو دوست داره خونه خدا مسجد رو همچی ها دوست داره. اینا با هم ملازم هستن. ادب 16، ادب 16 اقرار و تصدیق آیات قرآن. بعضی اوامرن، بعضی نواهی هستن، بعضی سوال هستن، بعضی عقاید هستن، بعضی آیات جهنم هستن، بعضی آیات بهشت هستن. میفرماید هر کدوم اینا رو که بخونی تصدیق مناسب خودش داشته باش، اقرار. حالا من به چند تاش اشاره میکنم. در سوره مبارکه قیامت آیه 40 پیغمبر فرمودن و نقل کردن که وقتی این آیه نازل شد، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا خداوند قادر نیست که مردگان رو زنده بکند؟ نقل کردن که پیغمبر هرگاه این آیه رو میخوان میفرمود بلا سبحانک اللهم بلا، خدا منزه است قادر این کارو بکنه. این اقرار به قرآن، اقرار به قرآن. یا وقتی نقل میکنن به این که در این آیه شریفه الله خیر اما یشرکون، در سوره مبارکه نمل آیه 59 خدا بهتر است یا اون چیزی که در واقع شما بهش شریک خدا قرار دادید، پیغمبر میفرمودن به این که هر وقت به این آیه رسید بگید الله خیر، الله خیر، الله خیر اما یشرکون، الله خیرون، الله خیرون، خدا بهتره، خدا بهتره. این اقرار، این اقرار ادب آیه قرآن، خوندن قرآنه. وقتی شما آیه شریف ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، کسانی که کافر شدن برای پروردگانشون شریک قرار میدن، میفهمد اقرار بکنید. کذب العادلون بالله، کسانی که از خدا عدول کردن تکذیب کردن. این آیه شریفه در سوره مبارکه انعام آیه 1، اونهایی که برای خدا کذب العادلون بالله، اونهایی که برای خدا شریک قرار دادن، اینا دروغ دارن میگن. این اقرار نسبت به اون آیه است که شما خوندید. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اونهایی که در واقع از خدا، اونهایی که کافر شدن برای خدا شریک قرار دادن، یعدلون یعنی عدول کردن و شریک قائل شدن. بعد حضرت هم فهمد که بین که پیغمبر هم وقتی آیه رو فهمد کذب العادلون، اینا دروغ گفتن. وقتی آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء آیه 111 رو میخوندن و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هرگاه این آیه رو میخوندن میفهمیدن الله اکبر، تصدیق میکردن آیه را. و امام صادق علیه السلام میفهمد به این که این سوره مبارکه الرحمن رو که میخونن فبه یا ربکما تو کذبان رو که میگید بگید لا بشیء من علائک رب و کذب. این تصدیق و اقرار به آیه است که از آداب تلاوت قرآن است. از حضرت رضا علیه السلام نقل است که وقتی آیه شریفه قل هو الله احد رو میخوندن هرگاه میفرمودن قل هو الله احد، آیه رو که میخوندن بعد خودشون تصدیق میکردن هو الله احد، و وقتی سوره را تمام میکردن میفهمودن کذالک الله ربی، تأیید میکردن، اقرار میکردن، تصدیق میکردن. این از آداب آیه است. وقتی سوره مبارکه کافرون رو میخوندن قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولیه دینی، وقتی تمام میشد میفهمودن ربی الله و دینی الاسلام، پروردگار من الله و دین من اسلام، پیغمبر خطی مرتبت میفهمون، تصدیق و اون چه که لازم است در قرائت قرآن. خب میشد چند تا 16 و 17 در واقع عرض به حضورتون ادب برای تلاوت قرآن این است که وقتی قرآن اون سوره ای رو که خوندی، امروز یه جز داری بخونی، امشب 50 آیه بخونی، امشب 10 آیه بخونی، این آیات که تموم شد دعای بعد تلاوت را بخوان. یه دعا قبل از تلاوت بود، یه دعا چیه؟ بعد تلاوته. خب این در آیه بعد از تلاوت تمام شد میفرماد اینو بگو اللهم انی قد قرأت ما غزیت من کتابک الذی انزلت علی نبیک الصادق فلک الحمد ربنا اللهم اجعلنی ممن یحل حلاله و یحرم حرامه و یؤمن بمحکمه و متشابهه و اجعله لی انسا فی قبری و انسا فی حشری و اجعلنی ممن ترقیه به کل آیت قرأها درجتا فی اعلی علیین آمین رب العالمین. در قیامت وقتی شما بخواید تو بهش سیر بکنید میگن آیه رو بخون و برو بالا. حضرت میفرماد بگید که میخواید به این مقام برسی دعای تلاوت رو بخون، چون این دعای تلاوت درش این آیه، این در واقع درخواست از خدا هست، خدایا مرا از کسانی قرار بده که تلاوتم باعث بشود برستم به جایی که درجات بهش را بر اساس قرائتم به دست بیاورم. این هم دعای ختم چی بود؟ ختم چی؟ ختم تلاوت. این ادب چندام شد آقا؟ 17. ادب 18 که آخرین ادب است. یه دعا قبل از شروع ختم قرآن است، یه دعا هم بعد از پایان پذیرفتن ختم قرآن است. شخصی رفت خدمت حضرت موسی بن جعفر گفت یا ابن رسول الله، من قرآن میخونم در طول سال و این قرآنی که میخونم گاهی به وجود نازنین حضرت رسالت پناهی پیامبر عظیم شأن اسلام او رو هدیه میکنم، گاهی این قرآنی که میخونم به امیر المومنین هدیه میکنم، گاهی به سید الشهدا هدیه میکنم، گاهی به شما هدیه میکنم. آنگاه فرض کرد که یا ابن رسول الله، در این نحوه از کار من آیا امتیاز و نتیجه ای وجود داره که من ختم قرآن میکنم و این ختم قرآن رو هدیه میکنم، مثلا فرض کنید به ذوات مقدسه معصومین؟ حضرت فرمودن پایین ترین نتیجه ای که به تو میدن، حداقل ثمره ای که به تو به خاطر این کار میدن این است که تو در روز قیامت با اونها محشور میشی. تو در روز قیامت با کسی محشور میشی که در دنیا قرآن رو به او هدیه کردی. مورچه تو عالم زیاده، زیاده یا زیاد نی، ولی قرآن از یه مورچه صحبت بکنه و قالت نملتون، یه مورچه، اون همون مورچه ایست که با سلیمان داره صحبت بکنه. زلفتو به سلیمان عالم گره بزن تا کل من علیها فان الا وجه ربک ذوالجلال، ول تا وجه اللهی باعث بشود که تو هم باقی بمانی. پژواک این عالم این است که عباداتت را گره بزن، عبادات مستحبیت را گره بزنی به ذوات و مقدسین معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ماه جمادی قرآن هم بخونم هدیه بکنم به حضرت زینب سلام الله علیها. ماه بعد قرآن هم هدیه بکنم به وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره. ماه بعدی قرآن هم هدیه بکنم به حضرت امیر المومنین علی علیه السلام. ماه بعدی به حضرت مجتبی حسن. ماه بعدی به حضرت سید الشهدا. ماه بعدی به حضرت زین العابدین. به میرسه به جایی که قرآن هم هدیه میکنم به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم. این قرآن تازه داره قرآن میشه که به کی هدیه کرده. بنابراین برای شیعه 14 ماه وجود دارد، چون 14 ماه وجود دارد، از پیغمبر شروع میشود و به حضرت خاتم الاوصیان وجود ناظرین ولی از قد پیدا میکند. 14 معصوم هر ماه یکی از ذوات مقدسه. خود تعالی این مسئله را زندگیت خواهی دید. امام صادق، امام کاظم علیه السلام فرمودن که پایین ترین چیزی که بهت میدن در قیامت با ما مشهور میشی. دیگه پایین کسی با دیگه بخواد بری فرودگاه از پاویون که بری نمیگردنت، میگردنت پاویون قیامت 14 معصوم دیگه. میگه آقا بخواد با ما مشهور بشی، در کنف حمایت ما باشی، خب تو دنیا با ما باش، تو دنیا با ما باش تا در قیامت در کنف حمایت ما باشی. و اما دعای قبل از شروع ختم و بعد از اینا دعاهای متفاوتی است که وجود داره. من یکی دو تا روایت شو آوردم، یعنی از هر کدوم یه روایت آوردم، ولی چندی روایت وجود داره و بعضی از قرآن ها هم نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه قرآن رو شروع بکنید، ختم قرآن رو شروع بکنید، حالا امشب میرید خانه مثلا میگید که با حفظ احترام برای حضرت زینب سلام الله علیها، میگید که این قرآن این ماه هم رو هدیه میکنم به وجود ناظرین حضرت زهرا سلام الله علیها. از سومین معصوم شروع بکن تا بعد بگذره 14 تاش برسه به وجود ناظرین حضرت امیر و مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بالحق انزلته و بالحق نزل. اللهم عزم رغبتی فيه و جعله نورا لبصری و شفاء لصدری و ذهابا لهمی و غمی و حزنی. اللهم زین بهی لسانی و جمل بهی وجهی و غب و غب بهی جسدی و سقل بهی میزانی. میزان تو کی بخواد سنگی کنه؟ قرآن یه خود ضعف در جسمت بینیم، یه غف بهی جسدی، قوت بدنت به واسطه چی؟ آقا قرآن خوندنه، نه شیر و عسل خوردن. قو بهی جسدی، قرآن بخون تو جسمت قوی بشود. و از اغنی تلاوته علا طاعته، تلاوتی به من بده بر مبنای اطاعت خودت. آنا و اللی و اطراف النهار وحشرنی مع النبی محمد و آله الاخرار علا ابرار علا اطهار. اید رو قبل از اینکه شروع بکنی و تمام شد، یک ماه تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه وال. بعد تمام شد دیگه، بعد اینو میگم بخون دعای ختم قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی و نبر بالقرآن بصری و اطلق بالقرآن لسان گفتار من قرآن بشه. و اینی علیه ما ابغیتنی فانه لا حول ولا قوه الا بك اللهم انی اسالک اخبات المخبتین. به به، دلدادگی به من بده، دلدادگی، من دلداده تو بشم. اخبات المخبتین و اخلاص الموقنین و مرافقت الابرار و استحقاق حقائق الایمان و الغنیمت من کل بر و سلامت من کل اسم و وجوب رحمتک و عزائم مغفرتک و الفوز بالجنه و النجات من النار. نمای ختم یه حدیثشه، احادیث دیگری هم در این باب هست. بنابراین قرائت قرآن به شرط کمال 18 تا چی داره؟ بله 18 تا ادب داره. این 18 ادب رعایت بشه اولین گام برای رسیدن به اهل الله هست. فرمودن که انسان ها به سه گروه تقسیم میشن: اهل دنیا، اهل الاخره و اهل الله. اهل الله طبق فرمایش معصوم صلوات الله و سلامه علیه هم اهل القرآن. اهل الله همون اهل قرآن هستن. اهلیت با قرآن گام اولش تلاوت قرآن است. پیغمبر فرمودن حضرت ختمی مرتبت ما ینطقان الهوا این هو الا وحی یوها، فرمود تتکلم الارض کل یوم به خمس کلمات. همواره عالم برزخ در هر روزی 5 تا جمله سخنرانی بکنه. یه بیانیه 5 بنده دارد. بند اولش این است که میفرماید، پیغمبر میفرماید عالم برزخ میگه انا بیت القربه، انا بیت الوحده، من خانه تنهاییم. فحملو الی آنسا، با خودتون مونس بیارین، همسخن بیارین. فحملو الی آنسا، من خانه تنهایی هستم. اونجا اینجوری نیست که برادر من مثلا بریم خبر باغ بخریم بری کرج بگی از این باغ خوشم نمیام میرم اون باغو بخرم. هر چی که بهت میدن خودت ساختی. اینجا چه باغی رو ساختی؟ فرباد یکی از چیزهایی که اونجا باید بسازی مونس. صف مترو که نیستش که مثلا 4 نفر پیدا کنی حالا تا قطار بیاد با هم دیگه میشینیم صحبت بکنیم. اونجا تنهایی، انا بیت الوحده، ما خانه تنهایی. فحملو الی آنسا، با خود تو مونس رو بیارید. میره یا رسول الله مل آنس، مونس کیه؟ کیو با خود بیارید؟ قال رسول الله تلاوت القرآن. این تلاوت قرآن اثرش این است که شب اول قبل که همه ازت جدا شدن، تنهای تنها شدی، یک موجودی که پیغمبر می‌فرماید در زیبایی تصورش نکرده ای، در سخن زیبا گفتن صدایش را نشنیده ای، میاد طرف تو. هم مضطربی هم خوشحالی، چون بالاخره تا حالا تنها بودی بعد یک کسی پیدا شده. مضطربی که این خدا نکنه اینجا بره، ازش سوال میکنه تو کی هستی؟ میگه من تلاوت قرآن تو هستم. ها تا کی پیش من هستی؟ میگه نگران نباش، تا زمانی که وارد بهشتت نکنم ازت جدا نمیشه. یه تلاوت قرآن و تا اون تلاوتی که این خصوصیات رو داشته باشه برادر من شرط کمال دارد. میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، آداب داره حریم خدا. حریم صحبت کردنش این 18 اصلیست که باید رعایت بشود انشاءالله. در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد، امید به حضرت حق، من گام دوم رو بیان میکنم چه تدبر در قرآن است؟ این تدبر آیا همان تفسیر است یا امر دیگر؟ الحمدلله رب العالمین.